تاز میخانه اومه تاز میخانه اومه نام نشان خواهد بود سر ما سر خاکره پیمه حلقه پیر مغان از ازلم در گوش است خدا دل حلقه پیر مغان از ازلم در گوش است بر همان که بودیم و همون خواهد بود بر سر تربت ما چون گذری همت خواه که زیارت گیر داره زاهد خود بین، برو ای زاهد خود بین، که ز چشم من و تو راز این پرده نهان است و راز این پرده نهان است و نهان خواهد بود.
صدای کتاب.
سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و فهیم رادیو اقتصاد. اینجا ایستگاه صدای کتاب و من وحید طبیب خدمتگزار شما هستم برای معرفی بهترین و کاربردی ترین کتاب ها در حوزه اقتصاد.
معرفی کتاب.
عنوان کتاب امروزمون حکمرانی اقتصادی بین المللی، بررسی جایگاه ایران در اقتصاد منطقه غرب آسیا. این کتاب توسط شرکت چاپ و نشر بازرگانی منتشر شده.
معرفی نویسنده.
من علی مروی هستم، نویسنده کتاب حکمرانی اقتصادی بین الملل، فارغ التحصیل رشته اقتصاد از دانشگاه امام صادق علیه السلام و دانشگاه اصفهان. گرایش دکترام هم اقتصاد بین الملل بوده.
بخشی از کتاب.
ریچارد کوپر در کتاب خود با عنوان اقتصاد وابستگی متقابل در سال 1968 استدلال میکنه که مهمترین مشکل اقتصاد بین الملل پس از جنگ جهانی دوم تضاد روبرشت میان یک پارچگی جهانی بر اثر نیروهای اقتصادی و فناوری و در مقابل اونها تداوم تمایز سیاسی بین کشور هاست. یعنی ما دو تا نیرو در دنیا داریم که داره همزمان مسیر رو پیش میبره. یک، نیروهای اقتصادی و فناورانه که میخوان جهان رو یک پارچه بکنن. دو، منافع سیاسی که میخواد همچنان بین کشورها مرز ایجاد بکنه. این کتاب داره میگه چجوری میشه این دو تا تضاد رو، این دوتا نیرو رو با هم دیگه جمعش کرد تحت عنوان حکمرانی اقتصادی بین الملل.
پاراگراف جذاب.
به نظرم بخش جذاب کتاب برای مخاطب عام بخش مبانی نظریه ماجراست. مبانی نظری ماجرا داره توضیح میده که از بعد از جنگ جهانی دوم آمریکایی‌ها که توی جنگ کمترین خسارت رو دیدن، نظم جدیدی توی اقتصاد جهانی ایجاد کردن که نیروهای اقتصادی مرزهای سیاسی رو پشت سر بذارن. این دستوری بود که برای همه دنیا داشتن پیش می‌بردن. اول اروپا رو این کارو باش کردن، بعد میان سمت کشورهای دیگه. در مقابل نیروهای ملی‌گرا در همه کشورها وجود داشتن که می‌خواستن مرزهای سیاسی رو برای خودشون حفظ بکنن تا حکمرانی بکنن، تا حاکمیت داشته باشن. که این نیروها هم نیروهای درستی بودن، یعنی همزمان اینها هم نیروهای قدرتمندی بودن. این تضاد وجود داره و همینطور داره پیش میره. نیروهای هر دو طرف رو به تقویتن. شما توی تحولات منطقه هم دارید میبینید همیشه درگیری بین کسایی هستش که ملیگرا هستن با اون نظام جهانی که داره اینها رو به یه سمتی سوق میده. تو حوزه اقتصاد هم این وجود داشته. تو حوزه اقتصاد دیگه کار به توپ و تانک و اینا نمیکشه، کار به نهادسازی و قوانین و بازیگرایی که میان جلو و این کار رو انجام میدن. حالا امثال کوپر و دیگران اومدن گفتن راه حل این تعارض مداوم توی مفهومی به اسم حکمرانی. حکمرانی میشه مجموعه از بازیگران، یه طرفش نیشن استیت ها هستن، دولت ملت ها هستن، یکی از اونها سازمان های بین المللی هستن، یک عده از اونها سازمان های مخالف سازمان های بین المللی هستن، یه عده سازمان‌های منطقه‌ای رو داریم و در کنار اینها شرکت‌های چند ملیتی. ما مدلی که داریم این 5 تا بازیگرن. این 5 تا بازیگر چجوری با هم دیگه بازی کردن و چجوری تونستن که سهم خودشون رو حفظ بکنن، برآیند این میشه حکمرانی اقتصادی بین‌المللی.
دیگر کتاب‌های نویسنده.
من دو تا کتاب دیگه دارم. یکیش کتاب اقتصاد تحریمه که اون کتاب بسیار کتاب جذابیه. 100 تحریم اقتصادی آمریکا رو بررسی کرده. بسیار کتاب جذابیه. خود آمریکایی‌ها نوشتن و از زاویه نگاه خودشون اومدن گفتن کدوم تحریم‌ها موفق بود، کدوم تحریم‌ها ناموفق بود. اون 100 تا تحریم رو مدل سازیش کردم و کتاب خوبی هم قسمت تألیفیش تجربه تحریمی ماست که ما اضافه کردیم بهش. اسمش از کتاب اقتصاد تحریم که سال 95 فکر میکنم چاپ شد. یه کتاب دیگه هم دارم به عنوان 100 آزمون آماری که مقدمه یه برای بخش آماری این کتاب که اون برای کاملا دانشجوهای کارشناسی ارشد رشته اقتصاد مناسبه که تو حوزه آمار باید یه مقدار پایه خودشون تقویت.
توصیه نویسنده.
پیشنهاد میکنم به مخاطبین رادیو اقتصاد که حتما کتاب‌های تو حوزه اقتصاد رفتاری رو بخونن. یکی از کتاب خوباش کتاب اقتصاد رواییه. یک کتاب بسیار جذاب مال آقای چیلره یا شیلر. رابرت شیلر یا رابرت چیلر. کتاب بسیار جذاب، فوق‌العاده است این کتاب. و یک کتاب دیگه که دو تا ترجمه ازش داره، باز برای بچه‌های اقتصاد خوبه، کتابی به عنوان فقر احمق می‌کند.
از توجه و همراهی شما صمیمانه تشکر میکنیم. تا صدای کتابی دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
دوستان عزیز و مخاطبان گرامی شبکه رادیویی اقتصاد، حدود کمتر از 15 دقیقه باقی مانده به پایان نوبت دوم برنامه های شبکه رادیویی اقتصاد و حسن ختام برنامه های امروز و امشب تا لحظات دیگر برنامه اول ایمنیست که تقدیم حضور شما خواهد شد. قبل از اینکه این برنامه رو بشنوید اجازه میخوام تا به اتفاق همکارانم در این نوبت از حضور شما مرخص بشم. تهیه کننده امشب و امروز آقای عباس حیدری، صدا بردار آقای اکبر عالی قدر و در هماهنگی و ارتباطات آقای حسن معین حضور داشتند. من هم فاطمه شعبانی گوینده این نوبت هستم. خب اول ایمنی رو بشنوید. شب خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
اول ایمنی. حادثه برق گرفتگی در کارگاه بلوک‌سازی. سه‌شنبه 16 آبان 1402 مازندران، کارگاه بلوک‌سازی محدوده چمستان. در شهرهای شمالی کشور به واسطه ساخت و ساز و به ویژه ساخت ویلا از بلوک‌های سیمانی به طور قابل ملاحظه استفاده میشه. واسه همین در اطراف روستاها و شهرک‌ها کارگاه‌های زیادی احداث شده و بلوک‌های سیمانی تولید می‌کنن. این کارگاه تولیدی 2 دستگاه اتوماتیک و نیمه اتوماتیک داشت و چند مدل بلوک تولید می‌کرد. چند وقت قبل یک 4 دیواری داخل کارگاه اضافه می کنن و برای تأمین برق یک کابل از ترانس می گیرن و می کشن داخل این اتاقک. چند وقت قبل ظاهرن یک بار این کابل دوچار کشش می شه ولی اتفاقی رخ نمی ده. تا اینکه 16 آبان در حین کار یه مقداری وزش باد زیاد می شه. اما کارگرا به خاطر سفارش مشتری کارشون رو تعطیل نمی کنن و ادامه دادن. ساعت 10:50 صبح سه‌شنبه 16 آبان 1402. به خاطر وزش باد به یک بار کابل برق سه‌فاز از جعبه فیوز اتاقک جدا میشه و میفته روی زمین. قسمتی که کاب با زمین برخورد میکنه به خاطر شرایط کارگاه کاملا خیس و مرطوب بود و جریان برق وارد زمین میشه. آقا قادر کارگر اتباع این کارگاه تا میبینه کاب روی زمین افتاد شروع میکنه به فرار و دور شدن از محل، که به محض اینکه حرکت میکنه میفته روی زمین و دقیقا همون جایی که کابل برق افتاده بود. احمد و شکیب میبینن که قادر افتاده روی زمین، جرأت نمیکنن برن جلو و از دور فقط داد میزنن قادر قادر میشنوی؟ کارگرها دست و پاشون رو گم کرده بودن. قادر هم نیمه جون افتاده بود روی زمین و دیگه هیچ حرکتی نمی کرد که شکیب زنگ زد به مسئول کارگاه. شکیب کارگر کارگاه بلوکسازی:
داشتیم کار می کردیم یهو سیم برق افتاد زمین، قادرم افتاد زمین. هر کی صداش کردم جواب نداد. زنگ زدم به مهندس گفتم که جریان اینه. مهندس گفت برو جلو سیم برق رو بنداز اون طرف. بهش گفتم میترسم برم جلو، برق داره میفتم میمیرم.
مسئول کارگاه هم وقتی زنگ میزنه به اداره برق موضوع قادر رو هم بهشون میگه. اتفاقا اداره برق هم با اورژانس 115 تماس میگیره و درخواست اعزام آمبولانس میکنه. خلاصه 10-15 دقیقه طول کشید تا به اداره برق خبر دادن و اومدن برق رو قطع کردن. وقتی مطمئن شدن که برق قطع شده رفتن سمت قادر تا کمکش کنن، اما بیهوش روی زمین افتاده بود. توی این فاصله هم اورژانس رسید به محل حادثه. در ارزیابی اولیه قادر علائم حیاتی نداشت و سریع اعزامش کردن به بیمارستان، ولی تلاش ها برای نجات قادر بی نتیجه موند و قادر به علت ایست قلبی و تنفسی ناشی از برق گرفتگی فوت کرد. کارگاه بلوکسازی هم تا طی شدن مراحل قانونی و بررسی پرونده بلافاصله پلمب شد.
به نام خدا. سلام و عرض احترام حضور شما شنونده های محترم رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم حالتون خوب باشه. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در حوزه ایمنی و سلامت شغلی، امروز هم در خدمت شما هستم با بررسی یک پرونده از سلسله حوادث ناشی از کار. پرونده‌ای که شما موضوعات خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30,000-36,37 با ما در میون میگذارید و پس از بررسی کارشناسی برنامه رو تولید و پخش میکنیم. حوادث برق گرفتگی از جمله حوادثی است که اکثرا پیامدها جبران ناپذیر هستند، چون انرژی برق وقتی وارد بدن میشه میتونه بلافاصله باعث ایست قلبی، فلج تنفسی، تجزیه خون، از کار افتادن کلیه و کبد و خیلی از عوارض دیگه شه. ما در حوادث برق گرفتگی پدیده‌ای داریم به نام ولتاژ گام. ولتاژ گام اختلاف ولتاژ برای دو مکانی هست که پای فرد به صورت جدا از هم روی زمین برقدار قرار گرفته. به دلایلی زمین برقدار میشه. ممکنه کابل شبکه برق هوایی پاره شه و سقوط کنه روی زمین. یا ممکنه کابل برقدار شبکه هوایی روی درخت سقوط کنه که اون درخت کاملا خیس هست و جریان برق رو هدایت کنه به سمت زمین اطرافش. یا ممکنه کابل سقوط کنه روی سقف و بدنه ماشین. و یا اینکه ممکنه کابل تجهیزات برقی یا کابل تابلو برق به دلایلی سقوط کنه روی زمین. وقتی این کابل برقدار روی زمین قرار گرفت، بسته به میزان رطوبت و خیسی زمین و مقاومت خاک جریان وارد زمین میشه و اختلاف ولتاژی در نقاط مختلف زمین به وجود میاد. قطعا ولتاژ در دو نقطه حرکت میکنه به سمت نقطه‌ای که ولتاژ کمتری داره. مثلا جریان برق از پای راست وارد بدن میشه و از پای چپ خارج میشه، یا بالعکس. در این حالت فرد دچار برق گرفتگی میشه و تعادلش رو از دست میده و سقوط میکنه روی زمین. وقتی هم که افتاد روی زمین، جریان برق از دیگر قسمت‌ها وارد بدن میشه و میتونه تلخ‌ترین پیامد رو به دنبال داشته باشه، پیامدی در حد مرگ که متاسفانه برای قادر اتفاق افتاد. حالا مرور کنیم عوامل ایجاد این حادثه رو که منجر به مرگ کارگر شد.
ماده 17 آیین‌نامه حفاظت تأسیسات الکتریکی در کارگاه ها این طور عنوان کرده که باید در ورودی مدار توزیع برق کارگاه وسیله مناسبی برای قطع کامل برق تجهیزات تعبیه بشه. یادمون باشه به هیچ عنوان از خطوط توزیع برق و ترانس به صورت مستقیم حتی برای یک مدت موقت کابل نگیریم. این کار تخلف محسوب میشه و مجازات قانونی داره.
نکته اول این هست که کابل کشی برق به صورت کاملا غیر استاندارد و ناایمن از ترانس مستقیم کشیده شده بود به سمت اتاقک. این یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر حادثه اتفاق بیفته و فردی دچار برق گرفتگی بشه، امکان قطع برق از طریق تابلو یا جعبه فیوز وجود نداره، چون یه کابل از ترانس هوایی مستقیم وارد یه جعبه فیوز میشه و اگر این کابل قبل از فیوز دوچار اشکال شه یا دوچار خرابی و زرگی شده باشه، کلیدی بین راه وجود نداره تا بتونیم سریع جریان برق رو قطع کنیم. پس کابل کشی غیر استاندارد و غیر اصولی در این کارگاه شروع کنندهی برای بروز حادثه بود. نکته دوم که در این حادثه شدت و پیامد رو تشدید کرد این بود که کارگرها کفش ایمنی نداشتن. همه دمپایی پاشون بود. مجدد به ماده 91 کانون کار اشاره میکنم که تاکید میکنه کارفرما باید لوازم ایمنی که کفش کار یکی از این موارد میشه رو در اختیار کارگر قرار بده. کفش کار باید متناسب با نوع فعالیت و محیط کاری باشه. در شرایط ولتاژ گام فرد پابرهنه یا کسی که از دمپایی استفاده میکنه خیلی زودتر از فردی که کفش داره اختلاف ولتاژ رو احساس میکنه و بیشتر در معرض آسیب قرار میگیره. کارفرمای این کارگاه کفش کار برای کارگرش تأمین نکرده بود و طی پرسجویی که به عمل اومد کارگرها گفتن کفش کتونی دارن ولی بعضی وقتا کفش میپوشن، وقتی هم کفششون خیس میشه میشورن میذارن کنار و از دمپایی استفاده میکنن.
بر اساس ماده 46 آیین‌نامه حفاظتی تأسیسات الکتریکی در کارگاه ها، تمام سیم ها و کاب های نصب شده در ارتفاع سقف و دیوارها باید در فواصل مناسبی تثبیت و مهار بشن تا از آویزان شدن اونها جلوگیری بشه. در غیر این صورت به خاطر تحت فشار یا کشش قرار گرفتن، احتمال سقوط کابل برقدار بر روی انسان یا ابزار و تجهیزات رسانه وجود داره و برق گرفتگی و آتش سوزی رو میتونه به دنبال داشته باشه.
نکته سوم این بود که کابل عبوری از ترانس به جعبه فیوز اتاقک به صورت خیلی خطرناک و غیر استاندارد از وسط کارگاه عبور کرده بود و هیچ گونه حفاظتی رو به همراه نداشت. کابل کشی باید از کناره ها و با استفاده از داکت کشی متناسب با ولتاژ مورد استفاده انجام شه. کابل باید در قسمت های متعدد دارای تکیه‌گاه یا اتصال باشه که از یک طرف آسیبی بهش وارد نشه و از طرفی تحت کشش، پارگی و فشار قرار نگیره. ولی این مورد انجام نشده بود. به جای خود قسمت اتصال کاب در جعبه فیوز هم از شرایط خیلی ضعیفی برخوردار بود و یک وزش باد باعث میشه کابل جدا شه و روی زمین قرار بگیره. نکته آخر هم این میتونه باشه که در کارگاه و محیط کار نکات ایمنی رو به کارگرها آموزش بدیم. حالا فرق نمیکنه دو نفر کارگر داشته باشیم یا هزار نفر. بالاخره کارگر باید با خطرات پیرامونش آشنا بشه و بایدها و نبایدها رو مرتب بهشون تذکر بدیم. در کارگاه بلوکسازی مواردی همچون خطرات برق گرفتگی ناشی از مواجهه با دستگاه بلوکزنی و کابل برق، حمل بار ناایمن، سقوط بار، مواجهه با گرد و غبار سیمان، مواجهه با قسمت‌های متحرک دستگاه بلوکزنی و مواردی از این دست باید به کارگرها آموزش داده بشه تا اولا فعالیت‌ها آگاهانه باشه تا حادثه اتفاق نیفته و اگر خدایی نکرده حادثه اتفاق افتاد از پیامد کمتری برخوردار باشه و بلا فاصله بتونیم اقداماتی رو انجام بدیم که جان فرد حادثه دیده رو نجات بدیم. البته نکته‌ای هم که در این کارگاه وجود داشت این بود که کارگران اطباء بدون مجوز قانونی مشغول به کار شده بودند و کارفرما در جذب این کارگرا تخلف کرده بود که پرونده این موضوع در دست بررسی قرار گرفته.
طبق ماده 120 قانون کار، اطباء نمیتونن در ایران مشغول به کار بشن مگر با دو شرط. اول اینکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص باشن، دوم اینکه مطابق قوانین پروانه کار دریافت کنن. همچنین طبق ماده 181 همین قانون، کارفرمایان اگر کارگر اطبایی که فاقد پروانه کار هست یا مدت اعتبار پروانه کارش منقضی شده رو به کار بگیرن و یا اطبا رو در کاری غیر از اونچه که در پروانه کار اونها قید شده است بپذیرن، با توجه به شرایط و مراتب جرم به مجازات حبس از 91 تا 180 روز محکوم خواهند شد.
و اما سخن پایانی، در صورت احداث یک سازه حتی سبک و موقت، تأمین و نصب تجهیزات و دستگاه‌ها از افراد متخصص با تجربه کمک بگیریم و موضوع رو طبق ماده 90 قانون کار به اطلاع اداره کار منطقه برسونیم و بعد از تایید اداره کار اقدام به بهره برداری کنیم. شعار ما اول ایمنی و باز هم ایمنی. ممنونم که امروز هم شنونده برنامه ما بودید. لطفاً موضوعات خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30,000,36,37 با ما در میون بگذارید. در این خصوص اگر نیاز به مشاوره و کمکی داشتید حتما کمکتون خواهیم کرد. تا برنامه دیگه و سلامی دوباره، همتون رو به خدای بزرگ می سپارم. روزگارتان ایمن و خدا نگهدار.
شما شنونده بازپخش برنامه‌های رادیو اقتصاد هستید.
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید.
الان بنشینید مسئله نفت رو ملی کنید.
ما از دروازه تمدن بزرگ عبور خواهیم کرد.
اینا میخواست بگه که نه دیگه، حالا ما به دروازه تمدن بزرگ رسیدیم. میخواست مردم ها بازی بدن.
این همه راجع به مسائل اقتصادی حرف میزنیم، اونچنان که باید و شاید کار پیش نمیره. خب این اشکال کجاست؟ این گره علمی وجود داره. این گره علمی رو کی باید باز کنه؟
معمای توسعه.
س
سال 1357 وقتی که انقلابیون تقریبا تمام ساختارهای جامعه را در دست گرفته بودند، سلطنت طلبها نگاهشان به ارتش بود، نهادی که خود را فدایی شاهنشاه می دانست و در دوره 53 سالی قدرت پهلوی ها نماد قدرت آنها بود. 22 بهمن ارتش اعلام بی‌طرفی کرد.